أرضنا عندي إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إلهنا وإله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
با سلام و درود به محضر قطب دائره امکان حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین الاطراب مقدم الفدا و با سلام به ارواح طیبه شهدا مؤمنین و مؤمنات امام شهدا شهدای دفاع مقدس شهدای حرم شهدای مدافع حرم و شهدای سلامت و شهدای مرزبانان این نظام و مدافعین امنیت و با سلام خدمت ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب خب امروز هم روز بسیار خوبی است هم سالگرد دفاع مقدس است و فرماندهان دفاع مقدس خدمت مقام معظم رهبری شرفیاب شدن و معظم الله هم ارشادات و راهنمایی هایی که نیاز این نظام بود به طور مبسوطی بیان کرد. تصمیم به تصدیق نداشتم اما سرور مکرم برادر محترم صدت الاعلام حجت الاسلام جناب حاج ضیایی مدیر محترم مجموعه فرمودن گفتم باشه منم توی وقت مناسبی باید بیام از سربازان امام زمان دوستانمون زحمت کشیدن در این مصیبتی که پیش آمد رفقا زحمت کشیدن تشریف آوردن اصفهان تو مراسمات چه تشییع چه فاتحه و جاهای دیگری شرکت کردن تشکر بکنم ما زبانمون قاصر است از این همه محبتی که شما و مردم عزیز بزرگوار ایران و خصوصا مردم اصفهان در رحلت آیت الله ناصری ابراز کردن اما یکی از سرفصل‌های بعثت انبیا اخلاق است. نبی اکرم فرمودند انی بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. اخلاق چیز خوبی است. میگویند اسلام از سه چیز پیروز شد: حسن خلق پیغمبر، شمشیر علی ابن ابی طالب و مال خدیجه. یعنی حسن خلق پیغمبر اونقدر کاربرد داشت چه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تو دامنه قیامت یه ضربت شمشیر علی اونقدر در نزد خدا دارای فضل است. حسن خلق پیغمبر به همون اندازه کاربردش برای پیش برد اسلام بود. من یادم میاد که در اوائل جوانی که قم مشرف بودیم حوزه برنامه‌ای داشت برای درس اخلاق، مدتی در همین مسجد زین العابدین چهار مردم بود، مدتی مسجد اعظم بود، مدتی حسینیه ارک بود، مسجد ارک بود و عجیب طلبه ها میمدند. قبلش هم که مرحوم حضرت امام داشتن، قبلش هم به همین نه و پری روز با جناب اخویمون حجت الاسلام و شیخ جعفر رفتیم خدمت آیت الله العظمی حاجی کریمی جهرومی، چون ایشون هم زحمت کشیده بودن، اصفهان تشریف آورده بودن برای مراسم و تشییع و اینها، یه تشکر یه تقدیری داشته باشیم. بعد به مناسبت ایشون صحبت کردن، فرمودن که ما این که از آیت الله العظمی گل پایگانی جزء فحول از علما بود، اما وقتی درس اخلاق بود بعضا خودشون شرکت میکردن به عنوان مستمع. بحث اخلاق خیلی مهمه، اینم برای طلبه یکی از اصول طلبگی اخلاقش. من یادم یه روزی یه طلبه آمده بود، طلبه شده بود اصفهان، تو مدرسه اینیم آورد، یه مرتبه گفت من درجه اجتهاد میخوام. رفت خدمت آیت الله مظاهری امتحان داد، گفتن چرا شما سوادشو دارید، برید دو نفر از علمای دیگه شما رو تایید کنن، من درجه اجتهاد میدم. آمد پلو آقای امامی رحمت الله علیه حاج حسن امامی، ایشون هم از فحول و بزرگان علمای اصفهان بودن، ایشون هم گفت چرا سوادش دارید اما اگر حاجای ناصری به شما درجه اجتهاد داد منم میدم. اومدن پلو حاج آقا بود. من یادمه در سال خودش نفر 13 ریاضیات شد تو کنکور، بعد من طلبه شد، خیلی سریع با نوار این درسای حوزوی رو سطح و تمام کرد و گفت که من میخوام امتحان بدم برای اجتهاد. حاجا چند تا سوال کردن، نه مسلطه، هم کفایه مسلطه، هم رسائل مسلطه، هم اصولش خوبه، هم فقهش خوبه. حاجا فهمدن چرا خوبه، اما من با چند شرط اجازه اجتهاد شما را امضا میکنم. گفتن که خب چیه؟ گفت یکی این که شما بیایید تو حوزه شبا تو مدرسه بمونی با این طلبه ها، اینها هشت و نهشت داشته باشید و تو یک مسجد هم اقامه نماز جماعت بکنی، مؤمن بشی اقامه نماز جماعت بکنی، زن بگیری، یک دو سه تا از این شروطی که بیشتر پایه اخلاقی داشت داشت میش پیشنهاد داد. گفت اینا کجای درجه اجتهاد نوشته؟ گفت همون جایی که من باید امضا بکنم گوشش تو حاشیه‌اش نوشته شرطش. خب رفت تمام شد. بنده تو قوه قضاییه بودم و قاضی بودم، ابلاغ قضایی داشتم، عضو اختبار متقاضیان قضایی بودم. اومدیم قم، پرونده ها رو آوردن که ما از اینا یه امتحانی بگیریم، اینا برن کارآموزی قاضی بشن. یه مرتبه منو صدا، من رفتم بیرون رو بیام، صدا زد که حاج آقا تشریف بیارید، این پرونده مال شماست. کیه؟ گفتم این آقا به این عنوان ما دولت آباده تقاضا کرده، همه مدارج علمیش هم خوبه اما پروندهش خیلی سنگینه. نگاه کردم دیدم یه پرونده ایش به این قطر، اینایی که تحقیق کردن که این زیر پل سیاسه پل این کار کرد، پل خاجو این کار کرد، فلان برخورد رو کرد، فلان متلک رو گفت، فلان کار رو کرد، دیدم یا الله اینی که حاج آقا می فرمودن باید آداب اجتماعی رو یاد بگیرید، با آداب اجتماعی باید تربیت بشی، بحث اخلاق، همه اون چی که بر این یک پروژه شاید 300 صفحه براش تحقیقات در آورده بودن برمیگشت به اخلاق، به آداب اجتماعی. دیدم حاج آقا با چه تدبیری و همه اعضای اختبار بالاتفاق ایشون رد کردن برای قضاوت، بودن صلاحیت قضا نداره. اما حالا اگر حاج آقا اون روز ایشون به عنوان مجتهد داده بود، فردا چی میشد؟ چی پیدا میشد توش؟ خیلی ها اومدند توی طلبگی اما اخلاق را که نداشتند. میدونید الان چقدر ما آفت داریم که اون ور مرزند، خیلی وقتا تو طلبگی بودن، تو رسائل خوندن، تو مکاسب خوندن، تو کفایه خوندن، الان اون ور مرزند چطور دارن با نظام مبارزه میکنن؟ زیر و بم طلبگی رو یاد گرفتن، حالا ببین چطور دارن مبارزه، چون اخلاق رو ندارن. طلبه باید خودش را مخلق به اخلاق و آداب اجتماعی بکنن. بارها حاج آقا میفرمودن شاید یک بحثی برای عوام مباح باشد، برای امام مشکلی نداشته باشد، اما برای من آخون حرامه. من باید خیلی از امیال اجتماعی رو چشم پوشی بکنم ولو مباح باشه، ولو اشکال حرام نباشه، ولو اشکال شرعی نداشته باشه، اما مردم از من یه انتظار دیگه ای دارن. شما که الان طلبه شدید اومدید توی این مجموعه قرار گرفتید، تو خانواده از شما یه توقع دیگری هست، تو اخویتون که مثلا داره کاسبی میکنه، داره درس دانشگاه میخونه، داره جای دیگه میره، به چه از شما به یک دید دیگه نگاه میکنن. نباید این دید رو ما خرابش بکنیم، ما باید خیلی از یعنی باید خیلی مواظبت بکنیم. طلبه اگر بخواد مخلق به اخلاق نباشد بعد آفت میشه برای نظام، و اون وقتی که انسان دیگه وقت شاید رد بکنن، دیر انسان رو رد میکنه این دستگاه. امام زمان دیر کسی رو رد میکنه، هر کسی اومد میپذیرتش، مگر دیگه اونقدر یک عضوی بشه که چرکی بشه، دنبل بشه که دیگه باید درش بیارن، دلت آفت میزنه به دیگر. وظیفه طلبه این است که خودش رو مخلق به اخلاق بدونه. لذا داریم در روایات هیچ کسی نتوانست بر نبی اکرم سبقت بر سلام بگیره، همیشه مقدم بود. ببینید از اخلاق و رفتارهای نبی اکرم رو در جنگ ها، در مراعات ها، در مناسبت ها، خیلی وقتا وقتی پسر حاتم طایی عدیس به نظرم قدیس که محضر نبی اکرم مشرف شد، پیغمبر اکرم عباشون رو چارلا کردن زیر پای فرزند حاتم گذاشتن، خودشون هم مقابلش رو خاک نشستن. خب هر کی باشه دیگه علاقه تقدیم با همچین اخلاقی اومد میدون. به کرات میشد کسی که وارد میشد تو مسجد نبی، اصحاب دور پیغمبر اکرم نشسته بودند، فریاد زد کدام یکی شما محمد هستید؟ نمیدونستن، یعنی جا نداشت. در یه روایتی دیدم که نبی اکرم نشسته بودن، اصحاب نشسته بودن، یکی از سرمایه‌دارای مدینه اومد نشست تو این دائره. خب که لباس‌ها دیگه مشخص بود دیگه، بعضی ها لباس‌هاشون لباسی نداشت، بعض از مالی مسلمان‌ها خیلی بد بود. خب شاید لباس مندرس بود، لباسی نمید کهنه بود، چی بود؟ این تا نشست شروع کرد لباسشو جمع کردن، پیغمبر اکرم داشتن نگاه میکرد. اونم که نشسته بود یک کمی خودشو جمع کرد، خیلی خجالت کشید. اون که لباسشو جمع میکرد لباس فاخری پوشیده بود، خب لباس گران قیمتی پوشیده بود. پیغمبر اکرم فرمودن فلانی تو که لباست رو جمع کردی ترسیدی که از فقر اون چیزی به تو برسه که لباست به لباسش، لباس اون به لباس تو ممارستی نداشته باشه؟ گفت نه یا رسول. گفت ترسیدی از غنای تو به اون چیزی برسه که لباست جمع کردی؟ گفت نه یا رسول. گفت چرا این کاری کرد؟ گفت اشتباه کرد. گفت به خاطر اشتباهی که کردم حاضرم نصف اموالمو بدم به این بنده خدا. پیغمبر اکرم فرمودن که فلانی حاضری نصف اموالش رو بگیری؟ گفت نه یا رسول الله. گفت چرا؟ گفت میترسم منم در آینده یه همچین خلق و خویی ظرفیت این مال رو نداشته باشم، با برادر مؤمنم یه همچین خلق و خویی داشته باشم، به درد من نمیخوره این مال. عملا تربیت کرد، حس تعاون رو عملا تربیت کرد، حس همجواری رو عملا تربیت کرد، حس همسایه‌داری رو عملا تربیت کرد. ما هم باید همین گونه باشیم تو اخلاق، به خصوص اخلاق اجتماعی و فردی. فردی مقدمه بر اجتماعی هست. ما باید از نظر اخلاق فردی باید خیلی مراعات بکنیم. خیلی از اینها نیاز به تمرین داره، خیلی از اینها نیاز به داعی داشتن داره، نیت داره. الاعمال به نیات، من نیت بکنم شب بلند شم. حالا قبل از تو یه روزی خدمت آیت الله بهادینی بودیم علی الله مقام الشریف، قبلا هم شاید ذکر کرده باشم اینا، همون چون برای تیم متبرکش میگم. من بندر عباس آیت الله بهادینی رو برده بودم نشون بدم بعضی جاها را، تشریف آورده بودن چیز بندر عباس، من در خدمتشون بودم. حضرت آیت الله احمدی فقیه اونجا امام جمعه بندر عباس بودن، ایشون دعوت کرده بودن آیت الله بهادینی رو در بندر عباس. منم به عنوان مسئول دفترشون در خدمت آیت الله بهادینی بودم، مسئول دفتر آقای احمدی فقیه. خب با هم بودیم، دو نفری نشسته بودیم زیر درخت و خب درختای مرکبات بود. بودم آجا یه نصیحتی ما رو بکن. فرمودن محمد رضا، عاشق محمد رضا، نمیدونی قبل از اذان صبح چه خبرایی هست؟ اگه میخوای موفق بشی در دنیا و آخرت، قبل از اذان صبح همه چی یه محشریه و نمیدونی چه خبراییه و با یه ذوقیه. گفتن چی کار بکنی؟ گفت نماز شب بخونی. گفتم اگه کسی حالش نداشته باشه نماز شب بخونه؟ فرمودن بلند شه، سماورش رو روشن بکنه، یه آب جوش بخوره، اگه وقت نماز صبح نماز صبحش رو بخونه و بخواب. گفتم همین صرف بیداری؟ گفتن صرف بیداری که برادران تقسیم میکنن، قدیما میگفتن هر کی خواب قصش به آبه ها، صرف بیداری موضوعیت داره. الانم من به شما طلبه ها میگم کسی هم که حال نماز شب خوندن، فرض شب، فرض محال که محال نیست، اما در اون موقع بلند شو یا آب جوش بخوره بخو، به شرط که نماز صبحت قضا نشه نماز صبح بدن بخونی، موضوعیت داره. همینقدر که قبل از اذان صبح، قبل از طلوع فجر شما بیدار باشید، به خدا در اون روز شما موفقیتاتون خیلی بیشتره، حافظتون خیلی بهتره، نشاطتون خیلی بیشتره. بیدار شید، تو خونه هستید بیدار شید، هر جا که هستید بیدار شید. تونستید وضو بگیرید، نتونستید تیمم بکنید. این اواخر که حاج آقای من حالشون پیر مرد بود دیگه، خیلی خب 92 سالش بود دیگه، کمی ضعف گرفته بودشون. خدا میداند یک بار ندیدم حاج آقا شب بخوابد و بدون طهارت باشد. میتونستن وضو میگرفتن، نمیتونستن با تیمم با طهارت میخوابن. میتونستن یه سنگ بود ور میداشتن روش تیمم میکردن، نمیتونستن رو رخت خواب دست میزدن تیمم میکردن، با طهارت میخوابیدن. موضوعیت داری، حالش داری وضو بگیر و بخواب، حالش نداری
رو سنگ تیمم کن اگر نزدیکت، حالشو نداری خب رو همون رخت خوابی کسی دست بزن تیمم کن بخواب. حاج آقا میفرمودن که نبی اکرم اشرف مخلوقات عالم است، اول ما خلق الله است. اما فرمودم خود نبی اکرم فرمودن هر وقت من میخوام بخوابم 70 مرتبه شبها استغفار میکنم. مگر میشه آخه کسی معصیت کرده باشه که استغفار بکنه؟ حاج آقا فرمودم ها چطوری میشه؟ گفت فرمودن اگر تو با لباس سفید در یک هوای آلوده یا کنار این کوره پسخونایی که اون زمان دوده داشت شما راه برید، خود به خود این هوای آلوده به این لباس سفید میشینه. اون استغفار طهارت باطنیه. نمیدونی چه خبرها میشه وقتی 70 بار استغفار بگی، تیممم بکنی و بعد استراحت بکنی و بعدم قبل از طلوع فجر بیدار بشی. خوش به سعادت اونایی که بیدار میشن، خوش به سعادت اونایی که وضو میگیرن، خوش به سعادت اونایی که نماز شب میخونن. حالا اگه حالشو نداشتی 11 رکعتم بخونی، 3 رکعتشو بخون. مثل من بی توفیق نباش. 2 رکعت نماز وتر، 1 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. تمامش. خیلی وقت نمیخواد، 3 دقیقه. و اگر میبینی توفیقت کمه، بیدار نمیشی، ببین چی کار کردی. شاید نیاز به دعای پدر و مادر داری، شاید نیاز به دلجویی پدر و مادر داری، شاید نیاز به حلالیت از رفیق داری. همه اینها باعث بی توفیقی میشه. شاید یه جا تندی بکنی، شب آثارش این باشه که با اون تندی که کردی و دل شکستگی که کردی دیگه حالا این توفیق ازت گرفته میشه، باید اونو جبرانش بکنی. مفتی نمیدن. من اینایی که میرن کربلا پیاده روی 40، بعضی سرطمه خیلی میخورن. ما هم که مشرف شدیم خیلی سرطمه خوردیم دیگه. خب میدونید در طول تاریخ کربلا چند سال بازت؟ 10ها سال بس است. خداوند به برکت این 40 که مردم ایران، مردم عراق، اینقدر مردم عراق بزرگواری کردن، مهمان نوازی کردن، به برکت 40 اینقدر تسهیل کرد از زیارت کربلا را، در طول 1400 سال سابقه نداشته است که به این راحتی شیعیان ابی عبدالله، شیعیان علی ابن ابی طالب به این راحتی سهل الوصول باشه زیارت امام حسین. اینا آثار برکات دعاهای 40. میگن آقا مثلا گذرنامه تمام شده، همینجا چیز میکنیم. اگر دانشجو هستید ازت نمیدونم تمام قوانین جمهوری اسلامی را برایش راه مفر درست میکنن تا شما به زیارت امام حسین برسید. خب حالا اینجا پیاده روی میکنی، پاتویل میزنه، کم آبی هست، گرما هست، فشار جمعیت هست، شما میدونید برای یک قدم رفتن به زیارت امام حسین چقدر ثواب حج عمره داره؟ وقتی همچین عبادتی را، یک همچین اجری را، یک همچین امتیازی را خداوند بخواد به ناصری بدهد، مفتی تحمل داشته باشیم توی این راه‌های زیارتی. اگر کم بودی هم بود، خب اینو بگم، اگر یک زمانی یک کاری بکنیم حق و ناسی گردنت باشه، حالا حق و ناس چه زبانی باشه چه مالی باشه هر چی که باشه، خداوند توفیق زیارت ازت میگیره، توفیق نماز شب رو ازت میگیره، توفیق نماز اول وقت رو ازت میگیره، توفیقات دیگه رو ازت میگیره. این نیست که همش تو بخوای و اون انجام بگیره، نه، باید بری درست کنی. خود ابی عبدالله توی اصحابی که داره وقتی که خود بخوندن، چند تا از اصحاب اومدن محضر آقا ابی عبدالله، آقا ابی عبدالله یه خطبه ای خوندن، فرمودن اگر کسی دینی گردنش هست توی کربلا نمونه، جزء اصحاب من نمونه. فقط 2 نفر اومدن که آقا ما یه بدهی مختصر داریم، فرمودن نه، برید بدهیتونه بدید. کسانی که اینجا هستن باید خیلی پاک باشن تا 1400 سال بمانن، زنده بمانن. رجالان صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر. این خیلیه، خودش خیلی مقامه. شهدای کربلا، حالا اینجا برای زیارت کربلا اگر کسی دینی داشته باشه، چیزی داشته باشه، خب توفیقاتش کم کم و زیاد میشه. وقت به خصوص طلبه، شاید یه کاری بکنید پدر و مادر کمی دلگیر بشن، توفیقات جای دیگه گرفته بشه. رضایت پدر و مادر را در سر لوحه کارتون باشه. حاج آقا میفرمودن اینقدر قبطه میخورم که چرا پدر و مادرم الان نیست که منی که سن 90 ساله دارم الان دلا بشم کف پاشونو ببوسم. اینقدر پدر و مادر برای تعالی و بزرگی فرزند میتونن مؤثر باشن. هواشونو داشته باشید، هوای معلمو داشته باشید، هوای استادو داشته باشید، هوای هم بحثیتون رو داشته باشید. به خدا اینها رو که رعایت بکنید، خداوند شما رو به درجه های بالا هدایت میکنه، رزقتون میکنه. من همه اینایی که میگم چون خودم نفسم خیلی ضعیفه، برای خودم دارم میگم. شما که الحمدلله همتون خوبید، مشکلی هم ندارید، همتون بهتر از بنده هست. اما اینا رو میگم که ما، حالا اگر کسی خواست از باب تذکر از رعایت بشه ممنون میشیم. الان آیه تقدیم از شما تشکر میکنیم، مراعات بکنید حقوق استاد را، حقوق معلم را، حقوق همبحثی را، حقوق همحجره ای را. و برای یک طلبه حاج آقا میفرمودند یکی طهارت اونه که کمکش میکنه با وضو باشه، حالا یا تیمم یا وضو. سر درس هم که میره نظر عبادی بهش نگاه کنه، نه نظر اقتصادی. درس به خاطر خوشنودی قلب امام زمان بخونه، وقت ببینه امام زمان کجا قرارش میده. این خیلی مهمه که کارها برای رضای خدا باشد، الاعمال و بالنیات، برای رضای امام زمان باشد. و یکی هم این که روزی 50 آیه قرآن میفرمودن که بخوانید، نورانیت میاره. 24 ساعت این 50 آیه قرآن تو رو حفظ میکند. حسن حسین است، حصار است. فرمودن صبح هم که بلند میشه بیای مدرسه برای درس، با این کلام شروع کن: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولی دعای فرج رو بخون. صبح که میشه اول صبح خودتو بنداز تو دل امام زمان، تا آخر شب خدا حفظت میکنه. چیز زیادی هم نیست، وضو داشته باش که وقتی میخوای بیای. حالا وقتی هم که حالا دیگه وضو تمام شد، ابتدا شروعشه، بعدش هم که اللهم کل ولی یک است، بعدش هم که حالا سوره الرحمنه که ببینید 10-15 تا خطشه که بخونی میشه 50 تا، خیلی آیاتش کوچولو کوچولو هم هست و تمام میشه با چند دقیقه. 50 آیه قرآن هم خونده میشه. حالا اگر کسی بتونه از قرآن، از اول قرآن روزی 50 آیه قرآن بخواند، 50 آیه قرآن رو بخواند، بعد از مدتی میشه یه ختم قرآن. خیلی قشنگه، خیلی خوبه. این چند تا کارو بکنید. هر وقتم که داشتید، مبلغش کم، کیفیتش مهم نیست که 100,000 تومان بخندید، نه، یه 50 تومانی، یه 100 تومانی، یه 200 تومانی، اگر پول خوردید یا حالا تونستید بیشتر، حتی هر چیزی وسعت هست، برای سلامتی امام زمان اگر خواستی صدقه بدی، برای سلامتی امام زمان بدی. تو خانه تونم باب کنید، پدر و مادر تو اگر خواستن صدقه بندازن تو صندوق صدقات، برای سلامتی امام زمان بدن. حاج آقا میفرمودن امام زمان نیازی ندارد، اما این یادی که شما از امام زمان میکنید به خودت برمیگردن. و دعای امام زمان انشاءالله شامل همه حال همه ما بشه. من خیلی مصدعتون نشم، هم یه کمی هوا گرمه، هم اینکه من خواستم یه عرض ادبی خدمت شما کرده باشم، یه عرض سلام، یه تشکری از حاج آقای زیایی داشته باشم، از معاونت محترم آموزش حاج آقای افسری داشته باشم، که الحق و الانصاف نیروی ما، که بارها من بهشون گفتم ما ریزخار ساداتی، نیروی متبهر، توانمند و خوبی هستن. حقوق اینها را هم اساتید را،
تحمل و بعضن شرف حضور داره. ما اساتیدمون هم اساتید خوبی هست، همه خوبن، همه خوبن، هم شما خوبید، هم اساتیدتون خوبن، هم مدیر خوبن. اونی که بعد منم که دعا کنید منم خوب بشم انشالله. خب دیگه بس، وقت قصدی که به اذان ظهرم هست، خیلی حرف زدم، عذرخواهی میکنم. اجازه میفرمایید دعا کنم؟ اجازه زیایی. بسم الله العظیم العظم العظم العجل الاکرم، به حق زهرای و عبی ها و بعلا و منی ها و سر مستودع فی ها و به حق الحجه ده مرتبه همه با هم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا به آبروی محمد و آل محمد تعجیل در فرج امام زمان ما بفرما. قلب مقدس آقا ولی عصر را در زمان ظهور غیبت از دست ما راضی خوشنود بگرد. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ما را جزء سربازان با وفای آقا امام زمان مقرر بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد ارواح طیبه شهدا شاد، روح امام عزیزمون شاد، بر طول عمر مقام عظمای ولایت بیفزای. این اواخر حاج آقا میفرمودند، قدیما همش میفرمودند برای قلب امام زمان دعا کنید. با این همه مصیبتی که بر مؤمنین فشار میاره، اول به قلب امام زمان فشار میاره، برای قلب امام زمان دعا کنید. این اواخر میفرمودند هم برای قلب رهبری دعا کنید، هم برای قلب امام زمان دعا کنید، چون این همه جهان اسلام الان گرفتاری دارد. علی ظاهر حالا اون ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری الان اینجا سکان دارند، ولی اند در زمان غیبت، هم برای ایشون دعا کنید هم برای امام زمان. خدایا به حق محمد و آل محمد مقام معظم رهبری را در کنف امام زمانمون محفوظ بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد اواخر و عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما. ما را محتاج خلق نامرد روزگار مفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد ما را بدار در اون چه رضای تو در آن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقا ببخشید.